و اینک برنامه با من قدم بزن را با هم میشنویم.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان. موضوع برنامه ما در این جلسه سخن درباره استاد بزرگ نقاشی محمد قفاری، معروف به کمال الملک است. اما پیش از این که وارد زندگی نامه کمال الملک و آثارش بشم، لازم هست که بگیم همه این فعالیت های کمال الملک و دیگر نقاشان بعدی کردن بایستی بگیم که از دارالفنون سرچشمه گرفتن. دارالفنون تأسیس شد، البته رشته های اصلی قبلا صحبت کرده بودیم که مثلا پزشکی، داروسازی، امور نظامی و مهندسی، این قسمت های مختلف بود، ولی کن در کنار اون رشته های اصلی رشته های فرعی هم مثل نقاشی، عکاسی، موسیقی رشد و نمو کرد و بسیاری از نقاشان و عکاسان و موسیقیدانان بعدی ما کار اولیشون در دارالفنون بود، در اون زمانی که در حیات بودم. یکی از اونها همین استاد عزیز ما محمد قفاری، معروف به کمال الملک است. کمال الملک در کاشان به دنیا آمد. خانوادش اهل هنر بودند. پدرش میرزا بزرگ و جدش میرزا محمد قفاری و عمویش میرزا ابوالحسن نقاشباشی ملقب به صنیع الملک بود. با این ترتیب مشخص میشد که نام آقا محمد را همون نام پدر بزرگش بوده. صنیع الملک که عموی ایشون بود، نقاشی هایی داشت که بسیار جالب بود. اما پدر آقای کمال الملک هم در کشیدن منظره و نقاشی و چاپ سنگی استاد بود و به همین دلیل استعداد محمد را به سرعت تشخیص داد و او را برای جدی گرفتن نقاشی تشویق و راهنمایی می‌کرد. پدرش نقاشی‌های او را با دقت بررسی می‌کرد و هر جا که لازم بود نکته‌ای را به او می‌آموخت و راهنمایی‌اش می‌کرد. آموزش‌های پدر متناسب با رشد محمد تنظیم می‌شد. پدر وقتی مطمئن شد که نقاشی جزئی از وجود پسرش شده و تا پایان عمر نمیتواند دل از آن بکند، نکاتی را به او گوشزد میکرد که تا پایان عمر او در گوش محمد بود. محمد جان، اگر میخواهی نقاش خوبی شوی باید مداوم کار کنی و تا میتوانی طرح بزنی و نقاشی بکشی. او که عمویش نیست، سنی الملک و از نقاشان بنام بود، از او نیز تشویق میدی. کمال الملک تحصیلات مقدماتی را در کاشان گذراند، بعد به تهران رفت، در دارالفنون تحصیل کرد. رشته مورد علاقه‌اش نقاشی بود که در آن رشته به موفقیت‌های بزرگ دست یافت و به دربار ناصرالدین شاه رفت. بسیاری از تابلوهایی که در کاخ گلستان قرار گرفته است از آثار نفیس اوست. وی در سال 1310 قمری برابر 1271 شمسی مفتخر به لقب کمال الملک شد. کمال الملک برای آشنا شدن به هنر نقاشی غرب با هزینه شخصی به اروپا رفت و پس از 3 سال مطالعه در آثار نقاشان بزرگ اروپا به ایران بازگشت. می توانیم بگوییم که استاد کمال الملک از پرورش یافتگان دربار ناصرالدین شاه است، چون او شخصا کمال الملک را مورد تشویق قرار می داد. کمال الملک از مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت های تاریخ هنر معاصر ایران است. کمال الملک در سال 1329 قمری که برابر 1290 شمسی 5 سال پس از انقلاب مشروطیت مورد حمایت میرزا ابراهیم خان حکیمی، حکیم الملک، وزیر معارف شد. وزیر معارف از او خواست که سرپرستی مدرسه ای را که به نام مدرسه صنایع مستظرفه نامگذاری شده بر عهده بگیره. این کار را کرد، توانست چند نفر از نقاشان بزرگ را به کار گیرد. جالب این است که دانش آموزانی که مستعد بودند و به مدرسه صنایع مستظرفه وارد می شدند، همه وسایل کار و نقاشی به شاگردان داده می شد. آموزش کمال الملک به طور مجانی بود. او به همه کودکان مستعد کشور آموزش مجانی نقاشی میداد. این مدرسه اکتفا به نقاشی نکرد و فنون مجسمه سازی، منبتکاری، موزاییک سازی، قالی بافی را نیز به شعبه های مدرسه افزود. اوج هنر کمال الملک در این مدرسه دیده شد، به طوری که توانست شاگردان بزرگی را تربیت کند که هر یک در تاریخ هنر این سرزمین اثرگذار بودند. در ابتدا حقوق کارمندان مدرسه را خودش می‌داد تا آنکه بودجه آن از طرف دولت تأمین شد. یعنی بتوانیم بگیم که از سال 1290 تا سالهای بعد از 1300 خود ایشون حقوق استادان را میداد، کارمندان را میداد، خودش وسیله تهیه میکرد، در اختیار دانش آموزان قرار میداد. از شاگردان معروف این مدرسه استاد ابوالحسن صدیقی در مجسمه سازی، حسین شیخ و حسین علی خان وزیری و سنی و سلطان در نقاشی و جمشید امینی در قالی بافی و علی رخسار در موزاییک سازی به مرحله استادی رسیدند و دست پرورده کمال الملک بودند. مدرسه صنایع مستظرفه نخستین مدرسه جدیدی است که در آن حرف و هنرهای مختلف آموزش داده میشد. بنابراین میتوان استاد کمال الملک را پایه‌گذار آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته نقاشی در ایران معرفی کرد. استاد در فن قالی بافی نیز خود سرآمد بود و نهایت استادی و مهارت را داشت و تصویرش بر روی قالیچه ایست که خودش در نقشه و بافت آن نظارت داشت و به وسیله شاگردان لایقش تهیه شد. این اثر هنری که تصویر کمال الملک بر آن نقش بسته شده در کتابخانه مجلس شورای ملی نگهداری می شود. تعداد تابلوهای کمال الملک حدود 100 تابلو است. مشهورترین آنها تابلوهایی است که به این نام هستند: تابلوی تالار آینه، تابلوی زرگر بغدادی و شاگردش، تابلوی فالگیر بغداد، تابلوی میدان کربلا، حوزخانه صاحب قرانیه، صورت سردار اسعد بختیاری و صورت خود نقاش. بیشتر کارهای استاد در کاخ گلستان و مجلس شورای ملی محفوظ است. در سال 1306 میان کمال الملک و وزارت معارف اختلاف به وجود آمد. البته مطلع هستیم که این اختلافات یه مقداری مسائل مالی مطرح هست، چون سرمایه خود کمال الملک کم شده بود و توانایی پرداخت حقوق استادان را نداشت و ضمناً وزارت معارف در اون زمان بودجه زیادی نداشت، بودجهش بسیار کم بود. و اگر بگیم که مثلا کل بودجه کل کشور تا سالهای قبلش البته حدود 200 هزار تومان یا 300 هزار تومان بیشتر نبود، چیز گزاف نگفتیم. حقوقش یکی دو بار توقیف شد. در نتیجه او در 22 اردیبهشت 1300 از ریاست مدرسه استعفا کرد و از خدمات دولت کنارگیری نمود. و البته همین مسئله سبب شد که پس از مدتی اون مدرسه صنایع مستظرفه‌ای را که به وجود آورده بود تعطیل بشه. وقتی که از خدمت کنار گرفت به حسین آباد نیشابور رفت. حسین آباد ملک شخصی خودش بود، اونجا در انزوا بود و متاسفانه اون چشم‌هایی که با زیباترین وضع می‌توانستند نقاشی‌های ایرانی و اروپایی را ببینند و بعد بهتر از اون نقاشی‌ها خودشون نقاشی کنند از کار افتاد و یکی از چشماش نابینا شد و حال مطلوبی نداشت. در حسین آباد در همون شهر در نزدیکی نیشابور درگذشت و در کنار آرامگاه عطار به خاک سپرده شد و پس از مدتی مدرسه صنایع مستظرفه نیز تعطیل شد. کاری که حکیم الملک وزیر معارف در اون زمان کرد کار بسیار جالبی بود و او توانست افراد دیگری را پرورش بده. یکی از کارهای مهم حکیم الملک، یعنی اون کسی که وزیر معارف بود، این بود که توانست با بودجه بسیار مختصری که داشتند 30 نفر را در سال 1290، یعنی همون زمانی که مدرسه صنایع مستظرفه را دایر کرد، به اروپا فرستاد. از این 30 نفر 15 تاشون برای آموزش معلمی بود، چون مهمترین مسئله مربی و معلم است. بعضی از این مربیان و معلمان هستند که در دل جوانان رخنه می کنند و در اونها انگیزه کار و فعالیت علمی و هنری و فنی به وجود میارند. حکیم الملک توانست بهترین دانش آموزانی که در اون زمان در کشور از نظر تحصیلات وجود داشتند 30 نفرشون را انتخاب کند و به فرنگ بفرسته. 15 نفر برای معلمی و 15 نفر برای پزشکی، داروسازی، صنایع برق و دیگر صنایعی که مورد احتیاج بود، همین ترتیب کشاورزی. البته این 30 نفری که به اروپا رفتند متاسفانه پس از یکی دو سال مواجه با جنگ جهانی اول شدند و با مشکلاتی روبرو شدند. بعضیشون نتوانستن در اونجا بمونن و برگشتن، مثل مرحوم اسماعیل مرآت، ولی بعضیشون توانستن ادامه تحصیل بدن و به اون درجات بالا برسن، مثل دکتر سیاسی. البته ایشون هم سالهای بعدش عنوان دکترا را توانست کسب بکنه. کار مهمی صورت گرفت. از این که شنونده این برنامه بودید بسیار متشکرم. از شما خداحافظی میکنم. شاد و سالم بمانید. خدا حافظتون.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا، با سلام، من آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در زنجیره برنامه‌هایی که با شما بودم درباره سیر تحول فرهنگ و تمدن ایرانی صحبت کردم. در گفتار پیشین گفتم که بر پایه اسطوره زندگی زرتشت پیامبر ایرانی و آیین او، افزون بر یک 3000 سال نخستین که در اون اهورمزدا هستی رو به مینوی آفرید و اهریمن هم دیوان رو آفرید، 3000 سال دیگه یعنی 9000 سال از پی هم به کارزار اهورمزدا و اهریمن میگذره که در 3000 سال نخستین نبرد اهورمزدا جاودانان مقدس که اونها رو امشاسپندان مینامیم و ایزدان و آفرینش مادی رو در 7 بخش می آفرینه و در همین زمان اهریمن تن خاکستری تباه آفریدگانش رو از تاریکی می سازه که به این ترتیب در برابر جلوه های اهورمزدا به آفرینش پلیدی بپردازه و اینک 3000 سال دوم نبرد اهورمزدا و اهریمن بر پایه اسطوره آیین زرتشت. پایه اسطوره آیین زرتشت در 3000 سال دوم نبرد اهورمزدا با اهریمن، اهریمن با همه دیوان خودش از ژرفای تاریکی بیکران برمیخیزه و به جهان روشنی مادی یورش میبره. در یورش اهریمن آفرینش اهورایی به نبرد در برابر او می ایسته. در این نبرد که اهریمن پایان کار خودش رو می بینه آرزوی بازگشت می کنه. اما 10 آفریده روشن که آسمان، آب، زمین، گیاه، گاو نخستین، کیومرث، آتش، اختران، ایزدان، و ستارگان ناآمیزنده هستند به نبرد با او برمیخیزن. نخستین نبرد رو آسمان آغاز میکنه. آسمان چونان ارتشتاری راه بازگشت رو بر اهریمن میبنده. دومین نبرد رو آب آغاز میکنه. ایزد تیشتر بارانسازی میکنه و آب شویاننده و رویاننده رو برای شستن زهر یورشگران اهریمنی و رویش زندگی نیک میبارانه. سومین نبرد رو زمین آغاز میکنه. هنگامی که اهریمن در میتازه زمین رو میلرزانه. بر اثر این لرزه از زمین کوههای پربرکت برمیخیزن. نخست بر کناره زمین کوه البرز با بخت ایزدی و سپس دیگر کوه‌ها از ریشه البرز سر برمیارن و به هم می پیوندن تا اهریمن دیگه نتونه زمین رو به سختی بلرزانه. چهارمین نبرد رو گیاه آغاز می کنه. بر همه زمین گیاه می رویه. از این گیاهی که بر زمین رویده و در واقع رویش نخستین گیاه بر زمین هست، برای بازداشتن 10,000 بیماری که اهریمن بر ضد آفریدگان به وجود آورده 10,000 نوع گیاه می رویه. از اون 10,000 100,000 نوع گیاه می رویه. از آن همه تخم گیاهان هم درختی آفریده میشه که تخم همه گیاهان بسته به اون بوده و از اون میروین. پنجمین نبرد رو گاو یکتا آفریده آغاز میکنه. چون این نخستین گاو از پا در میاد و از میان میره، به سبب سرشت گیاهی او از اندامهاش 55 نوع قله و 12 نوع گیاه درمانی از زمین سر برمیاره. بر پایه اسطوره‌های آیین زرتشت، روشنی و زوری که در تخمه این گاو بوده به ماه سپرده میشه. اون تخمه به روشنی ماه پالوده میشه. سپس از ماه جفتی گاو، یکی نر و یکی ماده به زمین آورده میشه. آنگاه بر زمین از هر نوعی دوتا، یعنی 282 نوع پیدا میشن. گوسپندان بر زمین و مرغان در هوا ماندگار میشن و ماهیان که خوراک کامل آفریدگان از اونهاست در آب شنا میکنن. ششمین نبرد رو با اهریمن کیومرس آغاز میکنه. از اونجا که سپهر کیومرس پیدا بود، در تازش با اهریمن 30 سال زندگی میکنه. بعد از این 30 سال کیومرس رو مرگ در میروبایه. از تن او 7 گونه فلز پدید میاد و از او مشی و مشیانه، نخستین زوج به سان گیاه از خاک میروین. هفتمین نبرد رو آتش با اهریمن آغاز میکنه. این نخستین آتش به صورت 3 آذر بزرگ به پاسداری از جهان و نگاهبانی آفریدگان و دیگر آتشها که در گیاه و مردمان و جانورانه میشتابن. نگاهبانی جان و سامان جهان و آفریدگان از آن این آتش نخستین بود. بر پایه اسطوره آیین زرتشت، در 3000 سال دوم نبرد اهورامزدا با اهریمن، هشتمین نبرد رو اختران یا ستارگان ایزدی، ستارگان اهورامزدایی با اهریمن آغاز می کنن. اختران به ستیز با اباختران دروغ صف می بندن. آنگاه هر نیروی روشنی با رقیب اهریمنی خودش نبرد می کنه. نهمین نبرد رو ایزدان مینوی با اهریمن آغاز می کنن. ایزدان مینوی در این نبرد دیوان رو به بند می کشن و به دوزخ می افکنن. و سرانجام دهمین نبرد رو ستارگان ناآمیزنده آغاز می کنن. ستارگان ناآمیزنده نمی گذارن که تاریکی به بالاتر، یعنی به جایگاه مینوان و اهورامزدا برسه. در هزاره نخستین این دوره، یعنی دوره 3000 سال دوم نبرد اهورامزدا و اهریمن، پس از آمیزش اهریمنی با آفرینش اهورایی، کیومرث و مشی و مشیانه و فرزندانشون زیستن، هوشنگ و تهمورس دیوان رو کشتن و با دور شدن فرح از جمشید شاه این هزاره به سر آمد. در هزاره دوم از این دوران هم ضحاک به شاهی نشست و در هزاره سوم فریدون جهان رو میان سه پسرش بخش کرد که جنگ‌های ایران و دشمنان با پیکار بسیار در گرفت و درباره فریدون و پسرانش سلم، تور و ایرج پیشتر با شما گفتم. در پایان توضیحی درباره اباختران دروغ که در میانه این گفتار آمد بشنوید. آنجا که گفتم اختران به ستیز با اباختران دروغ صف بستن، در ادب آیینی پهلوی که برگرفته از آموزه‌های زرتشت و اوستاست، ستارگان به دو دسته اهورامزدایی و اهریمنی تقسیم میشن: اختران یا ستارگان یا ثوابت که به سبب سکون و آرامششون اهورامزدایین، و اباختران یا سیارات که به سبب وضعیت ناآرامی که دارن اهریمنیان. ماه و خورشید و ستارگان هم تا پدیدار شدن اهریمن ثابت و بی حرکت بودن و روزگار به پاکی میگذشت و همه جا نیمروز بود، اما با آمدن اهریمن برخی مانند ماه به حرکت در آمدن و تا فرجام از حرکت باز نایستادند. ایرانیان کهن به وجود هفت اباختر که همان سیارات باشند قائل بودند: اورمزد یا مشتری، کیوان یا زحل، بهرام یا مریخ، ناهید یا زهره، تیر یا عطارد، ماه سیاه یا ماه اباختری و خورشید سیاه یا خورشید اباختری. حتی اگر برخلاف گوهر اهریمنیشون نامهای ایزدی داشته باشن. بسیار خوب، صحبتهای من درباره 3000 سال دوم نبرد اهورامزدا و اهریمن در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.